آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشته. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. انشاءالله که فرصت داشته باشید در این هفته هم با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، مهمترین رویدادها در هفته گذشته در آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت از این قراره. مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمهوری آذربایجان، اجرای صحیح اعمال مقررات قرنطینه ای در باکو، امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ادامه فشارها بر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در داخل کشور. شنونده های عزیز و ارجمند، اینک دعوت میکنم با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت ما را همراهی بفرمایید. مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمهوری آذربایجان برخط و با رعایت دستور عملهای بهداشتی و بدون حضور مردم برگزار شد. همکارم پرویز قیاسی در این باره گزارش میدهد.
مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در جمهوری آذربایجان. این مراسم به صورت برخط با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بدون حضور مردم برگزار شد. حجت اسلام و المسلمین اجاق نژاد، نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان گفت وقتی گفته می شود قاسم سلیمانی حال به مکتبی فراگیر تبدیل شده است، از یک جریان عدالت خواهی صحبت می شود و انشاءالله این جریان به آزادی قدس شریف ختم خواهد شد. وی افزود حضور بی‌نظیر مردم در تشییع و همراهی ایشان نشانه کوچکی از عمق عشق مردم به سردار دلهاست. حال کلمه شهید برای قاسم سلیمانی خواب را از چشمان آمریکا و اسرائیل روبوده است.
آذربایجان ملت نخدمت لیب، روس ملت نخدمت لیب، اوروپا اولچسنین ملتلر نخدمت لیب.
سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفت یک سال از شهادت سردار سلیمانی می گذرد اما هیچ محلی از منطقه برای دشمن امن نشده است.
دنیای پس از او و یارانش امن‌تر نشد. او کابوس تروریسم منطقه‌ای و حامیان بین‌المللی‌اش بود.
همچنین در این مراسم برگزیدگان مسابقه فرهنگی با عنوان سردار دلها معرفی شدند.
بیش از 120 اثر در موضوعات مقاله نویسی، کتابخوانی، دلنوشته و حتی کتاب به دبیرخانه ما واصل شد.
رونمایی از 2 کتاب با عناوین مکتب حاج قاسم و رفیق خوشبخت ما که به زبان آذری ترجمه شده است، بخشی از این برنامه در جمهوری آذربایجان بود. کاربران هم که از طریق فضای مجازی در این مراسم حضور داشتند، با گذاشتن دلنوشته هایی در غم فراق سردار دلها یاد ایشان را گرامی داشتند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزارت کشور و پلیس جمهوری آذربایجان طرح پایش اجرای صحیح اعمال مقررات قرنطینه‌ای در باکو را آغاز کردند. سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد در این پایش پست‌های ویژه بازرسی و نحوه نظارت بر اماکن عمومی و اعمال مقررات رصد می‌شود. در این طرح علاوه بر بازرسی مجوزهای خروج از منزل شهروندان، اماکن سرپوشیده، استفاده نادرست از ماسک و حمل و نقل عمومی، فعالیت مجریان هم ارزیابی می شود. ستاد مبارزه با کرونا در جمهوری آذربایجان اعلام کرد مبتلایان به این ویروس در این کشور به 222,885 نفر رسید و مجموع قربانیان کرونا هم در این کشور 2845 نفر است. دعوت می کنم با گزارش همکارم آقای پرویز قیاسی در این باره که بیشتر توضیح می دهند همراه شوید.
تشدید کنترل مقررات قرنطینه‌ای در جمهوری آذربایجان. وزارت کشور و پلیس نظارت بر اعمال مقررات قرنطینه‌ای را افزایش دادند.
عموماً وضعیت اونو دمه اساس ورر چی؟
در همه بخش‌های ورودی شهرستان‌ها و مراکز شهری پست‌های بازرسی ایجاد کردیم تا از صحت اجرای طرح محدودیتی اطمینان حاصل کنیم و از این طریق پایش را انجام میدیم.
پلیس پست‌های ویژه برای بازرسی را زیاد می‌کند و پایش اماکن عمومی را هم برای اعمال مقررات آغاز کرد. مرحله سوم محدودیت‌های سخت کرونایی تا 31 ژانویه به قوت خود باقی است و احتمال تمدید آن نیز هست. کاهش آمار ابتلا روزانه در این کشور همه را برای ادامه محدودیت‌ها امیدوار کرده است. چند روزی هست آمارها زیر 1000 نفر را نشان می‌دهد.
کرونا ویروس بلاسندن
نظرم دیگه به همه ثابت شده اگر فاصله های اجتماعی را رعایت کنیم گسترش ویروس را مهار کرده ایم. درسته که با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم ولی چاره ای نیست.
برای اولین بار هم تعداد جان باختگان به زیر عدد 30 نفر رسید. بنابر اعلام مسئولان جمهوری آذربایجان هنوز خبری از واکسن کرونا نیست.
حکیم‌لرین چالشماسیندا
آمادگی لازم را برای خرید و تزریق واکسن داریم ولی به این زودی قصد نداریم تزریق سراسری را آغاز کنیم و اعتقاد داریم هنوز باید دستورالعمل‌ها را رعایت کنیم.
مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا میگویند واکسن ها معجزه‌ای نخواهند کرد و دستورالعمل‌های بهداشتی را ادامه خواهیم داد. ویروس کرونا فعلا علل حساب به صورت مستقیم 640 میلیون مانات خرج روی دست مسئولان جمهوری آذربایجان گذاشته است و در ردیف بودجه سال جدید میلادی هم در نوبت است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و اما در هفته گذشته حوادث قابل پیشبینی و غیر پیشبینی دست به دست هم دادن و زمینه‌های بروز برخی رویدادهای مهم سیاسی و نظامی در مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را نیز فراهم ساختند که هر کدام از این رویدادها به نوبه خود در زمان‌های حال آینده زمینه‌های تحولات مهمی را رقم خواهند زد. با امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگیری روسیه که به بازپسگیری بخش اعظم اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان از ارمنستان منجر شد، فشارها بر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در داخل کشور همچنان در حال افزایش است. این فشارها یک روز پس از اعلام امضای توافقنامه صلح قره‌باغ یعنی روز 11 نوامبر آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند حتی در صورت برگزاری انتخابات زود هنگام نیکول پاشینیان نخست وزیر فعلی ارمنستان هیچ شانسی برای ادامه قدرت در کشور ندارد. نیکول پاشینیان که نخست وزیر ارمنستان که در زمان به دست گرفتن پست نخست وزیری در سال 2018 میلادی 44 سال سن داشت، تنها به اعتراض‌های 2 هفته‌ای مردمی توانست امام امور ارمنستان را به دست بگیرد. نکته قابل تأمل در ارتباط با رویدادهای بین سال‌های 2018 تا 2020 میلادی همگی با اعتقادات و باورهای این سیاستمدار جوان ارمنستان همخوانی داشته و دارد. به عنوان مثال وی اعتقاد داشت ارمنستان نباید خود را برای منطقه قره‌باغ هزینه کند، بلکه این قره‌باغ است که باید فدای ارمنستان شود. با طرح همین شعارها پاشینیان در راستای شعار مبارزه با فساد خود ابتدا به وجود شمار زیادی از افراد رشوه‌گیر در سطح مقام‌های بلندپایه دولت ارمنستان را شناسایی و بازداشت کرد. تعداد زیادی از این افراد از اطباء قره‌باغ کوهستانی بودند، اما نخست وزیر ارمنستان به همین بهانه تمامی اتباع قره‌باغ بیوجه مخالفان خود را از رأس قدرت سیاسی در قره‌باغ حذف کرده و نیروهای وفادار با خود را بر سر کار آورده. در ایروان نیز نیروهای قره‌باغی عمدتاً حذف شدند. این تحرکات نیکول پاشینیان تردیدهای زیادی در جامعه ارمنستان و جامعه یرمانه قره‌باغ ایجاد کرد، اما حمایت‌های 85% مردم ارمنستان از شخص نیکول پاشینیان مانع هر گونه اعتراضی به این سیاستمدار جوان می‌شد. در این حال پاشینیان به طرح برخی شعارهای نامانوس از طریق رسانه‌ها اقدام کرد. مدت کوتاهی پس از اداره امور ارمنستان مشخص شد که پاشینیان در سیاست‌های خود تمایل به غرب دارد و اکثریت نیروهایی که در وزارتخانه‌های مهم گمارده شده‌اند دانش آموختگان مؤسسه‌های نظیر جورج سوروس آمریکایی صهیونیست بودند. دولت روسیه نیز با انتشار مقالاتی از وابستگی وی به آمریکا پرده برداشت. در همین راستا کارشناسان روس تلاش کردند با افشای نقش واقعی پاشینیان در ارمنستان، مردم این کشور حوزه قفقاز جنوبی را بیش از پیش آگاه سازند. بدیهی است که حضور یک فرد وابسته به آمریکا در رأس قدرت سیاسی کشور می تواند برای منطقه خطرناک باشد. نخستین فرمان آمریکا به این دست از نیروهای خود صدور فرمان جنگ و بهره‌گیری از وضعیت موجود در جهت منافع خود است. با توجه به اختیارات ویژه شخص نخست وزیر در ارمنستان، بدیهی است که کنارگیری نیکول پاشینیان کار ساده‌ای نیست. در این میان اعتراض‌های روزانه مردم ارمنستان موجب شده است که پاشینیان به برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی رضایت دهد. نیکول پاشینیان با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیسبوک آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی در سال 2021 میلادی اعلام کرده. پاشینیان همچنین با دعوت از تشکل‌های سیاسی برای رایزنی اعلام کرده، سرنوشت و رهبری سیاسی آینده ارمنستان با آزادی بیان مردم تعیین می‌شود و وی به عنوان نخست وزیر ارمنستان خود را ضامن آن می‌داند. این سیاستمدار ارمنی پیش از این نیز در مصاحبه با تلویزیون عمومی ارمنستان گفته بود پیش از این با نمایندگان نیروهای مختلف سیاسی درباره امکان برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی گفتگو کرده، اما هنوز در مورد زمان مشخصی صحبت نشده است. خبر مهم دیگر که در روزهای اخیر در سطح رسانه‌های منطقه آسیای مرکزی به صورت گسترده مطرح شده موضوع تجزیه قزاقستان است. در حقیقت باید گفت موضوع تجزیه قزاقستان بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. در همین ارتباط قاسم ژامرد تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان خواستار برخورد با اقدامات تحریک آمیز کسانی شد که به تمامیت ارضی این کشور چشم طمع دارند. قاسم ژامرد تاکایوف با تاکید بر حفظ منافع ملی کشورش گفت در برابر اقدامات تحریک آمیز برخی فعالان خارجی که به تمامیت ارضی این کشور چشم طمع دارند و از روابط حسن همجواری انتقاد می کنند باید مقاومت کرد. رئیس جمهوری قزاقستان به نام کشور خاصی اشاره نکرد، اما نگفته پیداست که منظور تاکایوف از کشور خارجی روسیه است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی در دیدار با دانشجویان در پاسخ به این پرسش که آیا رشد روحیات ملی‌گرایی در قزاقستان به تکرار سناریوی اوکراین منجر نخواهد شد، زیرا فعلا نورسلطان نظربایوف نقش عامل بازدارندگی را ایفا می‌کند، به توصیف شخصیت نظربایوف پرداخت، ولی با بیاناتی موجب آشفتگی افکار عمومی قزاق‌ها شد. پوتین گفت نظربایوف کار شگفت انگیزی کرده است و در قلمروی کشورش دولتی بنا نهاده است که هرگز در طول تاریخ صاحب دولت نبوده است. در واقع او به صورت تلویحی گفته است قزاقستان هیچگاه به عنوان یک کشور وجود خارجی نداشته است. ملی‌گرایان قزاق از دیدگاه روسیه مبنی بر نداشتن دولت و حاکمیت در طول تاریخ ناراحت شده و به آن واکنش نشان دادند. این اظهارات پوتین همچنین موجب نارضایتی نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری سابق قزاقستان شد. در واقع استان قزاقستان شمالی یکی از مناطق مورد اختلاف روسیه و قزاقستان است. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.